بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. بس در سلسله مباحث تدریس کتاب بیان الفرقان رسیدیم به صفحه 961. بعد از اینکه در دو جلسه روایاتی که پیرامون تناسخ بود و خوندیم، در صفحه 961 اواسط صفحه مرحوم شیخ مجتبی می‌نویسن خاصه مشرب قرآن و اسلام در معارف اینه که خداوند متعال به قدرت و علم و حکمت و مشیت و ارادت و اراده عالم و آنچه در اوست خلق کرده، و قدرت و اراده او در تبدیل و تغییر و ابقا و افنای موجودات ازلی و دائمی است. ببینید یه نکته اینجا مبهمه به نظر من، یعنی این که میگم مبهمه با توجه به فرمایشات سابقی که مرحوم عاشق مجتبی دارن و خط فکری که من ازشون سراغ دارن، این یا اشتباه تایپی هست یا من بعد متوجه میشم، یا مرحوم عاشق مجتبی قزویری اینجا تو قلمشون در حال لغزشی به وجود اومده. حالا اینو من توضیح میدم. ببینیم مشرب معارف میفرماین که خداوند متعال به قدرت و علم و حکمت و مشیت و اراده عالم و آنچه در ارتباط با عالم خلق کرد. تا اینجا درست. بعد می‌فرمایند قدرت و اراده او در تبدیل و تغییر و ابقاء و افنای موجودات ازلی و دائمی است. خب اینجا وقتی اراده پروردگار ازلی و دائمی بخواد بشه، دائمی یعنی خب بله از وقتی که بوده تداوم داره، اما تعبیر ازلی رو به کار میبرن، اراده پروردگار فعل خداونده و لازمه اراده ازلی اینی که خلق ازلیت داشته باشه، و این مطلبیه که مطلب اشتباهی. به چه خاطر عرض میکنم اشتباهه؟ به خاطر اینکه اساساً قدرت خداوند بر خلق ازلی تعلق پیدا نمی‌کنه. ازلی یعنی چیزی که مسبوق به عدم نیست، همیشه بوده. خب اگر خداوند متعال اراده‌اش هم ازلی باشه، اراده خداوند فعل خداونده، مشیت خداوند فعل خداونده، یعنی همین اعمال قدرته. لذا مقدمی تمام این مخلوقات و موجودات، ولو اینکه اینها لامنشی باشن، برمیگرده به مشیت و اراده خداوند. مشیت و اراده خداوند اعمال قدرت حضرت حق هستش. خب حالا اگه ما بگیم که این اراده ازلیت پیدا کرده، لازمش اینه که خلق ازلی هم داشته باشیم، و خلق ازلی یه پارادوکس. چرا؟ به خاطر که خلق یعنی نبوده بود شده، یعنی مسبوق به عدمه. ازلی یعنی چی؟ یعنی همیشه بوده. خب اون که همیشه بوده پس معنی نداره که موجودیتشو از غیر گرفته باشه، یعنی همیشه بوده معنی نداره موجودیتشو از غیر گرفته باشه، و چون حقیقت ازلی معنا نداره که موجودیتشو از غیر گرفته باشه، پس این موجودیت ذاتی اونه، از غیر نگرفته. وقتی موجودیت ذاتی یک شی باشه، این میشه واجب الوجود به ذات، میشه شریک الباری، تعدد آلهه، تعدد واجب الوجود به ذات.
غیر از تو تناقض هم پیدا
میکنه. حالا ببینین عبارت من یک بار دیگه میخونم، من چون میدونم مبنای مرحوم عاشق چیز دیگه ای هستش. اینجا ببینین شاید یک تأملی بکنین، شاید من مطلب رو بد متوجه میشم. نکته اینجایی که و قدرت و اراده او در تبدیل و تغییر و ابقا و افنای موجودات ازلی و دائمی است.
خب این درست است.
اراده او.
خب نه، میگه در چی؟
قدرت و اراده او.
در چی؟
در تبدیل و تغییر و ابقا و افنای موجودات.
یعنی پس از خلق. یعنی یک برهه ما داریم قبل از خلق.
میگه ازلیه.
خب اب نداره. ازلی به این معنای اینجا که نه ابتدای خلق تا ابتدای
خب نه اینجا خب نه ازلی در کلام تعریف خودش رو داره.
داره مشخص میکنه.
ازلیه نه. قدرت بله. ما رو قدرت مشکل نداریم. تازه قدرت هم بله، قدرت اعمال قدرت اگه ما همین اراده رو در نظر بگیریم این میشه چی؟ میشه ازلی دیگه. یعنی پس خلق هم در ارتباط با اون ازلیه.
شما خودتون چه متوجه شدین؟
من به نظرم اشتباهه. به نظرم مرحوم عاشق اینجا این کلمه ازلی رو نباید به کار می‌بردن.
اون چی که وسط من میفهمم.
ولی علل مبنا اینجوری متشابهات، چرا در ارتباط با عاشق میگم جوری متشابهات؟ چون من میدونم مبنای ایشون اینه که ایشون قائل به خلق ازلی نیست. اما اینجا از این عبارت چنین چیزی به ذهن خطور میکنه. یعنی من باطن مگه ازلی رو خب بله یه معنای دیگه بدونیم. بله مثل این میمونه که قدیم رو به معنای عرفی خودش گرفتن. نمیگه این خونه قدیمیه، نه اینکه مسبوقه به عدم نیسته. یعنی خیلی ما اولی که تحقیق
چون قرینه داره استاد، وقتی کلام قرینه داره میشه اون معنای ازلی رو به یه معنای دیگه تعبیر بود. وقتی داره میگه در تبدیل و تغییر، اینا همه پس از خلقته، یعنی از ابتدای خلقت نه قبل از خلقت. یعنی قبل از خلقت خداوند مرید نبوده.
بله دیگه ما مجبوریم که بله
تا انتها.
ولی در حال این مسئله ای که آوردن اون چیزی که مشهور و مطرح میشه ازلیت تعریف خاص خودشو داره. داره اینجا به معنای دیگه ای، پس اینجا به معنای بعد بگیم که از ابتدا بوده. اینطوری در نظر بگیریم.
بله
اولین خلق در نظر بگیریم. دقیقاً همینه. و علیت و معلولیت غیر قابل تخلف در افعال خداوند متعال باطله. به این نکته اینه که در جلسات گذشته ما بحثی رو مطرح کردیم. بحثی رو مطرح کردیم که حالا اگر ما خدا رو علت تامه بدونیم، تخلف معلول از علت تامه محاله. و چون خداوند متعال علت ناقصه نیست، پس علت تامه. و علت تامه وقتی باشه به این صورتی که باید معالیل اونم و مخلوقاتم اینها ازلی باشه. خب اینجا گفتیم چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل اینه که اصل اختیار خدا میره زیر سوال. یعنی همینطور که یک فاعل موجب، یک آتش باید نور بده، باید حرارت بده چون علت تام هستش، خداوند متعالم باید خلق بکنه. یعنی لهو ان یفعل معنا میده، لهو ان لا یفعل معنا نمیده. خداوند نمیتونه ترک بکنه فعلو. وقتی که علت تامه بگی، علت تامه معلول ازش نمیتونه تخلف بکنه. خب خداوند متعال علت تامه نمیتونه خلق نکنه، علت تامه باید معلول ازش صادر بشه. خدا رو مجبورش کردی و اختیار میگه لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، بتونه فعلی رو انجام بده یا فعلی رو بتونه ترک بکنه. اما اگر لازمه علت تام بودن خداوند، فقط لهو ان یفعل یجب ان یفعل بخوام حساب بکنیم، دیگه لهو ان لا یفعل معنا نمیده، ترک فعل معنا نمیده. این ولو اینکه حالا خب این اشکال مطرح کردن بسیار رو گفتن، میگن خب نه در اون آتش علم به فعل نداره. میگیم دردی دوا نمیشه، بالاخره ولو علم و فعل داشته باشه، ولو رضایت به انجام فعل داشته باشه، یه حقیقتی هم از خارج مجبورش نکرده باشه، ولی لهو ان لا یفعل دیگه برای اون ترک فعل برای اون معنا نمیده.
داخلی داره دیگه.
بله.
با اینکه مجبور خارجی نداره ولی مجبور داخلی
داره. داخلی داره. لذا اینجا هم میگن که و علیت و معلولیت غیر قابل تخلف در افعال خداوند متعال باطله. خب این مسئله رو فهمیدم. بعد میفرمایند خب یه آیاتی رو مطرح میکنن، کل یومن هو فی شأن. این آیه در سوره مبارکه الرحمن آیه 29، هر روز خداوند در شأنیه. یعنی اینطوری نیستش که حالا دست خدا بسته باشه، اینکه هر روز میتونه خلقی داشته باشه و نباید اون سلسله علل و معالیل بخواد پیش بره. خیر، حتما نباید که حالا فرض کنین که خداوند یه چیزی رو خلق کرده باشه این سلسله ادامه پیدا بکنه. نه، اصلا لامنشه میتونه یه مخلوقی رو الان ایجاد بکنه، قدرتش هم تعلق پیدا میکنه. صدور هم نیستش، صادر هم از اون نشده که حالا بگیم اگر چنانچه کثرت از اون وحدت صادر بشه این کثرت سرایت در وحدت میکنه. نه، چون چیزی هم نیستش.
خود شأن معنای لغویش چیه که به خلق و اینجور چیزا تعبیر میکنن؟ بخاطر روایات ذیل آیه این آیه است؟
بله، چون شأن روایات در ذیل این آیه هم هستش. بله، بالاخره شأن هم به این معنا نیستش که این تغییر و تفاوت در ذات که نیستش، بعد بازم به فعل برمیگرده. بعد روایتی رو میارن، یقدم ما یشا و یؤخر ما یشا و له الامر من قبل و من بعد. یقدم ما یشا مقدم داشته هر چرا بخواهد، و یؤخر ما یشا با تأخیر می افکند آنچه را بخواهد، یا اینطوری هم میشه معنی کرد که آنچه را بخواهد واپس می دارد. این معنی هم میشه در ذکر. و له الامر من قبل و من بعد، هر چه را بخواد برای اوست امر از قبل و بعد. یعنی هر چی که بخواد مقدم میکنه، هر چی رو بخواد مؤخر میکنه، هر امری رو بخواد از قبل و بعد تحقق میورزد. یعنی دست خداوند بسته اینجا نیستش. آیه دیگه باز در سوره مبارکه انبیاء آیه 23، لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون. ترجمه این آیه میگه اون چه بخواد و او از آنچه سوال کردن، اگه به این معنا بدونیم، او از آنچه انجام میده سوال نمیشه، اما آنها مورد بازخواست قرار میگیرن. آی مکارم اینو اینطوری معنی کردن که هیچ کس نمیتواند بر کار او خورده بگیره. سوال نمیشه یعنی نمیتونه اشکال بگیره، ولی در کارهای آنها جای سوال و ایراده. خب پس ما نمیتونیم که کار خدا رو زیر سوال ببریم، برای خدا تعیین تکلیف بکنیم. نه آقا، خدا باید واحد ازش صادر بشه و باید طبق قاعده علل و معلولی تنزل در ارتباط با موجودات باشه که این عالم کسرات و ماده و اجسام بخواد به وجود بیاد. نه، اصلا دست خداوند بسته نیستش و شما با این افکار اومدین که خود بحث سنخیت هم وقتی تازه میام نگاه میکنیم در فوائل طبیعی هم بحث عقلانی نداره. مثلا میبینین شما الان گندم میکاری، گندم سبز میشه، از آتش نور و حرارت میده، جو میکاری، جو سبز میشه. آیا این دلیل عقلی داره که گندم بکاری حتما گندم سبز میشه؟ برهان عقلی پشتی خوابیده؟ آتش دلیل داره که حتما باید حرارت ازش صادر بشه؟ نه، استقرا به دست آوردی شما، گفتی آقا هرچی آتش نور میده، هرچی آتش حرارت میده، هرچی گندم کاشتیم گندمه. لذا میگیم بین علت و معلول که سنخیته، این سنخیت در فوائل طبیعی هم از من اینه به استقرا به دست آوردین. ما برهان عقلی نداریم، ممکنه در عالم دیگه آتشی سرما بده، گندم به کاری جو سبز بشه، گیرش چیه؟ میخوام ببینم، چیزی نداره. خب ده نگاه کنین،
آتش باید تو مواد تشکیل دهنده،
نه در این دنیا حاکمه. خب اونم خب نه
نه
این دلیل عقلی نیست. یعنی ما هرچی آتش تو این کره زمین دیدیم، هرچی آتش دیدیم، دیدیم نور حرارت میده، این برهان عقلیه؟ این استقراه
معلول هستش؟
نه نه، ببینی
این استقراه. شما هر چی آتش دیدید دید نور حرارت میده، آتش مختلف. بله از استقراه برهان عقلی داره با سنخیت داشته باشه این علت و معلول. من که نمیفهمم برهان عقلیشو نمیفهمم. حالا ما تو فوائل طبیعی اصلا گیرم، شما بگو تو فوائل طبیعی هست، بعد تو فوائل طبیعی رو میخوای سرایت بدی به ذات ربوبیت که حالا خدا هم هرچی خلق میکنه باید همسنخ او باشه، مسانخ او باشه. نه اصلا مسانخ او معنی نداره، ما اصلا سنخ او نداریم، شبیه او نداریم، مثل او نداریم، نده او نداریم. او حقیقتی که حتی در وجود موجودیتش به خوده این وجوبه. ببین ما تقسیم مندی میکنیم، میگه این تقسیم مندی ها بی خود که نیست، که میگن آقا وجود یا واجبه یا ممکنه. من رو میده جا داره تیرانی آورده که میگه آقا بعضی ها میگه خب همی که اومدی که مقسم و واحد قرار دادی بعد اومدی شق کردی در همون مقسم بالاخره به یک جایی میرسه. میگه ممکنه لفظ باشه، لفظ موجود باشه، لفظ وجود باشه، نه حقیقت. به لفظ، لفظ دو جوره، یه وقت واجبه یه وقت ممکنه. لفظ یه لفظ وجود، یه لفظ موجود. اما خب این وجود چیه؟ این وجود عین وجوبه. این وجود مخلوقی چیه؟ عین وجوب نیست. این به خوده، اون به خود نیست. پس این حقیقتی که ذاتن به خوده، ذاتن مستقله، ذاتن هیچ گونه محدودیت درش راه نداره، با اون که مقابل اون هستش سنخیتی نیستش. حتی تا اینجا اصل حقیقت وجود. ایشون بحث مفصلی دارن در کتاب عارف و صوفی چه میگوین در بحث وحدت وجود، وحدت تشکیکی وجود، اینو نقد میکنه. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم. هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیزی قادره. در روایت مورد در زیر این سری آیات موردن یقدم ما یشا و یؤخر ما یشا، مقدم میکنه هرچی بخواهد. ببین مقدم میکنه هرچی بخواهد، ای تو نیست فقط عقل اول و وقت باید. آقا خدا تو فقط عقل اول میتونی خلق بکنی. آقا اگه ای توی بود مقدم ما یشا، میگه مقدم میکنه اصلا دوست داره اولین مخلوق رو ریگ قرار بده، اصلا ریگ اول خلق بکنه. نمیخواد نور نبی اکرم خلق بکنه، میخواد ریگ خلق بکنه. چی گیری وسط داره؟ چی مشکلی میتونی به خدا بگیری؟ اصلا میخواد اولین مخلوق و پسترین مخلوقا قرار بده. چه برهانی داری کارش اشتباهه؟ بعد کم کم اینو هی قوی ترش بکنه، نمیتونی اشکال بگیری. لذا وقتی که یقدم ما یشا و یؤخر ما یشا، هرچی رو بخواد. اصلا اولین مخلوق رو که بهترین قرار داده، حالا میخواد باید از اون بالاتر رو به عنوان آخرین مخلوق قرار بده. کی میتونه این قلت به خدا وارد بکنه؟ چه اشکالی میتونه به خدا وارد بکنه؟ چی نمیتونه وارد بکنه؟ هم ما حتی برهان امکان اشرف و اینها هم که مطرح میکنن، خیلی نقد ها نسبت به همون مطرح کرده. باید نداره نسبت به خدا.
اینجا یکی از خدا رفقا میگفتش که فلاسفه باید، نه که ما مجبور میکنیم خدا رو که مثلا ابتدا عقل اول رو خلق کنه، نه میگه مثلا شما تو بحث ظلم نکردن خدا چی میگه؟ میگه خدا میتونه مثلا فلان پیغمبر رو هم بسوزانه ولی نمیکنه.
خب
یعنی ما میفهمیم که هیچ موقع خدا این کارو نمیکنه، ظلم نمیکنه، در این حالی که میتونه ظلم نمیکنه. چرا؟ چون ظلم سرمنشأش حالا عجزه و فلان و اینا در خدا راه نداره، پس ظلم نمیکنه. اینجا هم فلاسفه نمیگن که مثلا خدا نمیتونه عقل اول و ابتدا خلق نکنه، هرشون اینا اینجا اینه که میتونه ولی نمیکنه.
نه فلاس نه نه اینو نمیگه. اون آقا هر بزرگواریت اشتباه برداشت کرده از فرمایشاتیشون. ایشون میگن اگر خداوند عقل، اگه خداوند دو بنا باشه ازش صادر بشه، اگه مسانخ پروردگار از او صادر نشه، خب وقتی در نظر میگیری چه مشکلی پیش میادش؟ اولا نظریه صدور لازمی صدور این که ترشح و تنزل او باشه، و وقتی که اول بخواد یک ریج خلق بکنه این جسم باشه با اون حقیقت مجرد تام و تمام، اصلا مسانخ نیستش. لذا اصلا این دایره بحث سلسله طولی رو مطرح کردن که از ذات ربوبیت که به تعبیری مجرد تام و تمامه این کم 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 هی رقیقه بشه رقیقه بشه بیاد پایین بشه جسم. نمیشه اصلا همچی چیزی. بعدش هم مجبور گردن خدا اصلا نمیتونه دو خلق بکنه، اصلا دو نمیتونه خلق بکنه، نه اینکه حالا مثل اون زور قدرت، اصلا قدرت میگن تعلق پیدا نمیکنه. مثل این میمونه که آقا میگه آقا خدا میتونه کره رو داخل یه تخم مرغ قرار بده، ظرفیت هیچ کدوم تغییر نکنه. میگه قدرت بر امر محال تعلق نمیکنه، تعلق پیدا نمیکنه. میگه اگه خدا بخواد دو انجام بده محاله. چرا محاله؟ وقتی بحث نظریه صدور رو مطرح بکنی بله محاله. چرا صدور؟ اون همه روایات که اینو یادم حدود بیش از 15 سال پیش به صورت مؤسسه‌ای ما کار کردیم، بیش از 700 تا حدیث در ارتباط با خلق لامنشه ما پیدا کردیم. خلق لامنشه هیچ مشکل عقلی هم نداره، بلکه هرچی اشکاله نسبت به خلق منشه. شما هرچی هم درست بکنی لازمش باز ما رو به ترکیب و ترکب برسونه، اما خلق لامنشه ایجاد بکنه، ایجاد بکنه، عقل بکنه، دو تا عقل بکنه، نفس انجام بده، جسم انجام بده، صورت حیولا انجام بده. چرا دست خدا رو میبندین؟ وقتی لامنشه باشه اولین خلق رو ریک بکنه، 10 تا ریک بکنه، عقل بکنه، دو تا عقل با هم بکنه، هیچ مشکلی پیش نمیادش. وقتی که منشئی هستش و سنخیت و ترشح و تنزل و مطرح میکنه یه حرفا پیش میادش، اما در آموزهای دینی ما این نیستش. براهین عقلی هم مفصل داریم الان در بیان نشست، فقط میخوام متن شیخ توقیزی بدم. اینا هر کدوم نیاز داره که چند جلسه بحث بشه پیرامونش. خب اگر خواننده مختصر استعدادی داشته باشد و مراجعه کنند میبیند تمام قرآن و سنت به صدای رسا به این اساس فریاد میکند و همین اساس را فلاسفه محال و موجب اراده جزافیه دانستن، خوانندگان به کتب ملا صدرا رجوع کنند، مخصوصا شرح هدایت میبودی در باب صور توحید. که این مطالب رو آقایون دارن میگن، اما در ارتباط با قرآن و حدیث یک صدا به صدای رسا بحث حریت و اختیار خداوند رو مطرح میکنه. از این بیان واضح شد که تناسخ ربطی به معاد نداره. حقیقت معاد و رجعت این است، چنانچه خداوند قادر دانا ابتداءً ارواحی خلق فرموده، پس از مراحلی از تشکیل نطفه و علقه و مضغه و تمام شدن خلقت بدن، روح معینی را در بدنی معین وارد می فرماید تا اجل و وقت خاصی زندگی می کند. سپس به امر و اراده ذات مقدس روح از بدن خارج شده در عالم برزخ متنعم و معذب می باشد و در روز رجعت و رستاخیز هم به امر الهی مواد اولیه هر بدنی که در علم خدا محفوظ است جمع و ترکیب شده، روح خاص بر او برمی گردد. ببینید این چیزا میگه قدرت خدا تعلق پیدا میکنه، چه معاد چه رجعت. چه اتفاق میفته؟ چه معاد چه رجعت بعد مرگ، یعنی در این مدت مرگ صورت میگیره، این روح میره عالم برزخ. حالا در رجعت دوباره برمی گرده به این دنیا، این بدن پوسیده شده، یا برای اولیای خدا بدن سالمه. حتی این روح وقتی امام زمان تشریف میاره، این روح خداوند در این بدن سالم، یا نه این بدنی که جمع آوری شده کنار هم قرار داده شده از ذراتش به عنوان یه جسدی تدارک میبینه، روح تعلق به این پیدا میکنه. پس یک چیزی که در فرمایشات معصومه معصومین هست دوالیسمه. اینا قائلن که نفس غیر بدنه، بدنم غیر نفس. این اول روشن بشه. کسایی که نفس و بدن رو یکی میدونن با این مبنا باید اشکال بدونن. درست. که در فرمایشات قرآن و معصومین چنین چیزیه. و به وجدانم اینو میفهمه که انسان نفس غیر بدنه. نکته دیگه در ارتباط با معاد. معاد چه اتفاقی میفته؟ این گونه ای که این بدنها که اینجا قرار گرفتن،
عالم برزخ. وقتی که قیامت اتفاق میفته، هشت در ارتباط ما همین کره خاکی، دوباره خداوند این بدنهایی که پوسیده اینها رو به اندازه یک بدن میسازه، تدارک میبینه، روحی که بوده رو منتقل میکنه در ارتباط با این بدن و این هشت اتفاق میفته. این میشه ماهد. قدرت خدا تعلق پیدا میکنه. در فرمایشات وحیانی این که ارواح ما قبل از این که به این ابدان تعلق بگیرن در عالم دیگه بودن. ما قبل از این عالم، عالم ارواح، عالم زر، عواله می داشتیم. خب وقتی در 4 ماهگی این بدن، این جنین حاضر میشه، خداوند رو مصلحت و جایگاهی که اون روح داشته به تناسب اون روح رو منتقل میکنه به واسطه ملکی در بدن. وقتی که این فرد بخواد بمیره، دوباره ملکی رو میفرسته، عزرائیل رو میفرسته، یا فرشته هایی که زیر مجموعه عزرائیل هستن، یا خود خدا الله یتوفل انفس هی نموت، خودش قبض میکنه. فرمودن که در مورد اهل بیت عصمت و طهارت خود خدا روحشون رو قبض میکنه. جبرئیل اونقدر قدرتی نداره، جناب عزرائیل قدرت نداره روح پیامبر اکرم قبض بکنه. از باب تعدب میاد کنار بدن نبی اکرم و همیسته خود خدا قبض میکنه. اما خب حالا نسبت به ما یا اسرائیل قبض میکنه یا زیر مجموعه فرشته های موتی که زیر مجموعه اسرائیل هستن. خب بعد چی میشه؟ دوباره همون فرشته که دمیده یا فرشته دیگه میاد قبض میکنه. روح کجا منتقل پیدا میشه؟ میره به عالم برزخ. برزخ چی؟ به یک بدن مثالی تعلق میگیره. یا اصلا یه بدن مثالی در جوف این بدنم باشه، گیری نداره، رقیق و لطیف باشه. این بدن اینجا قرار میگیره. در رجعت که اتفاق میفته، دوباره روح از عالم برزخ تعلق میگیره به این بدنی، یا این بدن سالمه، یا بالاخره معدوم که نشده، که عاده معدوم که نیست، که معدوم نشده، تبدیل شده، ولی یه مقدار از این بدن و این خاک هم شده باشه، از همون یه بدنی رو میسازه. اما لازم نیست که به همون اندازه باشه، هرچند که ما میدونیم هر 7 سال کل مولکول های بدن تغییر میکنه، اما خب یه دی ان ای هم باشه از همون میتونه کل بدن رو بسازه. بعضی که وعده خداونده صریح قرآن نسته که ما از همین بدن عنصری و مادی زنده میکنیم و روح به این تعلق پیدا میکنه. بحث رجعت هم همینه، بحث معاد هم این چنین. بعد مینویسن این از معاد و رجعت در اسلام. فلاسفه چون از وحی و علم الهی منقطع بودن، به نفس نارسای خود خواستن تمام حقایق حتی احوال ربوبیات را بدانن. مطالب ناقصی گفتن و چون از انبیا پیروی نکردن، گفته های آنها از تمام جهات با گفته های انبیا مخالفت کرد. این اول اینجا روشن بشه که حالا آیا تمام فلاسفه باید اینو میگن؟ نه، ما مثلا کسایی داریم مثل آیت الله فیاضی الان در این دوره هستش، این معاد عنصری و مادی و جسمانی رو قبول داره. شما یکی از بزرگانی در فلسفه در ایران معاصر، لازمه چیزی که هر کی فیلسوف اینو بگه. حالا ما هم یک کمی فلسفه خونیم ولی نمیگیم، بالاخره جزء ارزمندان شاگردای پایین شاید حساب بشه، ولی خب ما دلیل برای نیست که فلسفه حرکت عقلانی، هر کی حرکت عقلانی بکنه باید مخالفت بکنه. نه، اما خب بله، خیلی ها اینو گفتن. و هرکی هم که اینو گفته میگه اشتباه کرده. این مسئله اینطوری نیست. میگه حتی اینا وارد شدن به چیزایی که نباید رو وارد، در ذات خدا وارد شدن، در ربوبیت خدا وارد شدن. ورود به در علم خدا قول دارن. علم خدا چیه؟ ابن سینا ورود پیدا کرد، شیخ اشراق ورود پیدا کرد، ملا صدر. آقا علم خدا عین ذات خداه. ما یک ریگ ما نمیفهمیم چیه، بعد تو علم خدا رو میخوای اقوال و بحثا رو در فاعلیت خدا بحثا کرده. این فاعل بالعنایه، فاعل بالرضا، فاعل بالتجلی، فاعل بالعشق، فاعل بالاراده، اقوال مختلف، هر طرف هم یه فهلی و نظری گفته. فاعلیت خدا رو میگه ما درک میکنیم، همونجوری که در فرمایشات گفتن فاعل بالاراده، یعنی مختاره، مریده، مجبور نیست،
اما فاعل به رضا، فاعل به عنایت، فاعل به عشق، اینها میخوام میگم ایشون میگه بله توی مسائل که ورود کردن هیچی، توی بعض موادم خوبی حرفایی زدن. اما فلاسفه اسلام نظر به این که خواستن با اسلام و حقایق قرآن مخالف صریح نکرده باشن و در حقیقت پیروی فلاسفه بودن، باب تأویل و تطبیق و توجیه رو باز کردن و به خرافات دوچار گردیدن. خب فیلسوف مسلمانه، این آیه قرآن چیکار بکنه؟ این روایت رو چیکار بکنه؟ بودن آقا اینا ظاهره، تفسیر انفسی چیز دیگه‌ایه. اینها رو تأویل بردن به معانی چه تفکر از جای دیگه گرفتن، رسیدن به قرآن، قرآن چیکار بکنن؟ اومدن جوی دیگه‌ای معنی کردن. قرآن رد که نکردن که، رد بکنه اون که دیگه مسلمان نیست که، اونن جوری دیگه ای معنا کردن. در واقع همون حرفا رو زدن یا گشتن این متشابهات حدیث و آیه پیدا کردن، بودن میگه اینجوری داره اینو میگه. اما ایشون میگه وقتی همه رو کنار هم دیگه به عنوان پازل قرار بدیم، این مسئله شده دیگه ایه. می نویسن ای کاش به تقلید فلسفه ارسطو باقی میموندن، همون دنبال ارسطو بودن به تعبیری، ولی متأخرین قدم بالاتر گذاشته اصول و اساس عرفان را که ربطی با فلسفه برهان نداشت و بر اساس کشف و شهود بود با فلسفه خلق کردن. ببینیم ما یه عرفان نظری داریم بهش میگن عرفان. این عرفان چیه؟ جمعی از عرفا متصوفه مکاشفه داشتن، یه چیزایی دیدن که گفتیم بارها بحث کردیم در اون تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگویندم، شاید بیش از 10 جلسه گفتم کشف شهود غیر معصوم حجیت نداره، مال معصوم داره، غیر معصوم حجیت نداره، خوابش هم نداره. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن مکاشفاتی داشتن، بعد اومدن چیکار کردن؟ همین مکاشفاتشون رو گفتم بیا مدللش بکنیم، به زبون عقل آوردن. برهانی نیست ها، نه که از اول به عقل به اونجا رسیدن، اول دیدن. مثل میمونه شما آقا یه نظری یه چیزی دیدی، حالا میخوای منو قانع بکنی، میدونی من دنبال بحثای عقلی هم، هی به زبون عقل میاری، یکی عشقیه به زبون عشق میاری، یکی اهل شعره به زبون ذوق میاری، به زبان آوردن غیر از اینه که استدلال و برهان اقامه کردنه. و خواستن مطالب عرفان را مطابق با برهان کنن. تفصیل این مبحث در مجلدات بیان الفرقان بیان شده. این بحث رو من قبلا مطرح کردیم در بحث توحیدشون، مفصل اینو توضیح میدن. بعد میگن از آن چه گفتیم کاملا روشن شد که اشکال تناسخ به معاد قرآن وارد نیست. خب اینها چیه؟ مثلا از اشکالاتی که میگیرن میگن آقا شما این معاد جسمانی یعنی تناسخ، تناسخ. چرا تناسخ گفتن که وقتی روحی از یک بدنی وارد بدنی شود دیگه، خب میگه که بدن خارج شد دوباره برمیگرده به یک بدن دیگه، این میشه تناسخ. تعریف تناسخ رو میدونستن. خب حالا ببینیم که این معادی که مطرح میکنن، معاد قرآن چیه؟ معاد قرآنی که حالا این روح میره تو عالم برزخ، در رجعت دوباره وارد بدن میشه، خب میشه تناسخ. یا نه رجعت نمیکنه، در قیامت اون روحی که بوده این بدن عنصری و مادی جمع میشه، تعلق پیدا میکنه، میگه تناسخ. و تناسخ هم فهو و کافر، کسی که قالب تناسخ باشه هو و کافر. خب این چی کارش بکنیم؟ میگه این تناسخ رو چی کارش بکنیم؟ میگه شما دیگه این بدن رو باید بذاری کنار دیگه. خب چی کار بکنیم؟ میگه خود نفس ایجاد بدن میکنه، منشأ نفس بدن و همین. در بحث رجعتم یکی از توجیهاتی که مطرح میکنن همون توجیهی که در ارتباط با معاده. مثلا چرا حساسیت دارن که معاد قرآنی اشکال دارن؟ میگن با مبانی عقلی ناسازگاره، چون تناسخ ضد عقله و اینم یعنی میشه تناسخ. حالا ببینیم یه نکته ما استدلال رو ایشون میاره از مرحوم آخوند ملا صدرا، ببینید چرا ایشون میگه که معاد تناسخه و باطله و ضد عقله، رجعت تناسخه و باطله به این معنایی که ما در نظر میگیریم و اینها با جوری دیگه معنی میشه. از آن چه گفتیم کاملا روشن شد که اشکال تناسخ به معاد قرآن وارد نیست. علاوه چنان چه دانستی بطلان تناسخ بر اساس قرآنه. دوان تناسخ خود قرآن داره میگه، تناسخ هم در فرمایشات معصومه بود. یعنی چی آقا؟ یعنی حالا موجودی به موجود دیگه یک بدن، فرض کنین که انسان وارد یک بدن انسان دیگه ای میشه یا وارد از بدن یک تناسخ نزولی داریم، از روح انسان وارد بدن حیوان میشه، روح حیوان وارد بدن گیاه میشه، روح گیاه وارد بدن سنگ میشه، یا تناسخ صعودی داریم، روح سنگ وارد بدن گیاه میشه، روح گیاه وارد بدن حیوان میشه، روح حیوان وارد بدن انسان میشه، میشه صعودی، اون نزولی صعودی. وگرنه براهین طرفین ناتمامه. خب نکته اینجا اینه، میگه بطلان تناسخ بر اساس قرآنه. عقلی میتونی باطل بکنی تناسخو؟ آقا اصلا خدا بخواد جهان دیگه ای نباشه، این روح بگردونه توی بدنها، تو مشکل چیه؟ مشکل چیه؟ میگه آقا شمره، یعنی باز دوباره آقا این شمره اصلا میلیاردها بار در بدن الاغ این میچرخونه، یک آدم جلاد یه اینه میزنه، بالاخره چطور میشه؟ عذاب میبینه دیگه. میگه خالدی نفیها، تا خالدی نفیها میچرخونش، مشکلت چیه؟ خدا بخواد مشکلت چیه؟ حالا برای چی میگی شما تناسخ باطله؟ میگه چون قرآن گفته، میگه وگرنه براهین طرفین ما اونجا آوردم ناتمامه. چی کسایی که گفتن تناسخ هست حرفشون برهانی نیست، یعنی مبتنی به بدیهیات نیست، مبتنی به قطعیات نیست، چه اونایی که تناسخ رو باطل کردن، هیچ کجا قطعی نیست، ولی قرآن میگه، میگه معاد چرخش روح در این بدنها نیستش، ما قبول کردیم، قرآن اینو میگه. بالاخره ابن سینا که تناسخ را باطل میداند میگوید ارواح متوسطین پس از مفارقت از بدن به اجرامی تعلق گرفته و آن را مورد تخیلات خود قرار میدن. اگه یادتون باشیم یه حرفایی اونجا آوردیم در ارتباط با شیخ اشراق هم آوردیم که حالا اینجا اساس بر اینه که این روح به تکامل برسه، اگه به تکامل نرسه این تکلیفش چی میشه؟ باید تعلق بگیره. حالا تعلق به این بدنهای مثل بدن انسان و حیوان و اینها نمیگیره، اما میتونه تعلق بگیره به اجرامی، به اجرام و جرمهای تعلق بگیره که بتونه به اون تکامل خودش برسه. از ایشان اینه که در همون فلاسفه هم محل بحث و اختلافه، شیخ اشراق مطالبش سمت و سوی علاقمندی به تناسخ رو پیدا میکنه. این بود نقل سخنان فلاسفه و برهان در موضوع تناسخ و ابطال آن. اما متأخرین چنان که گفتیم، چون طریق قدمای فلاسفه در اغلب مسائل موافق با اصول عرفان نیست، صدر المتعلهین برهانی مطابق اصول خود بر امتناع تناسخ آورده و در باب هشتم از سفر نفس می‌فرماید. حالا اینو میگه، من اینو از خارج توضیح میدم، یکم بحثش صبر بخواد چون تو بحثای دیگه هم بخواهم، بعد متن اسوارم میخونم، بعد ترجمه مرحوم عاشق هم میخونم. ببینید نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا چیه، چرا این معاد قرآنی رو قبول نداره، چرا این رجعتی که ما به این صورت تقریض میکنیم با مبانی صدرایی قابل هضم نیست. ملا صدرا نفس و غیر بدن نمیدونه، نفس و بدن و یک حقیقت میدونه. خوب دقت بکنه، در نگاهی که ما توضیح دادیم که روایاتم هست، میگه در چهار ماهگی چیه بدنه، روح میاد تعلق پیدا میکنه، بعد روح شد غیر بدن، از عالم دیگه ای میاد، اصلا عوالم قبل که قبول نداره، عالم ارواح و ذر و اینا که قبول نداره، این معنای دیگه ای میکنن، مثلا به سلسله علی و معلولی به مبدا ربط میدن. حالا اینها هیچ، چرا ایشان نمیتونه اینا قبول بکنه؟ میگه آقا روح و بدن یک حقیقتن، لذا ایشون دوالیست نیست، ایشون مقابل فلسفه مشائه، مقابل ابن سینا. ابن سینا میگه روح یک حقیقت مجرده، بدنم هست، این بدن با روح ارتباط برقرار میکنه، از اول مجرده تا آخرم مجرده، روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. ملا صدر رو قبول نمیکنه. میگه آقا از اول ما یه چیزی به عنوان مجرد که نداریم، که یک حقیقت واحدیه. نمیشه گفت بگیم آقا نفس منهای بدن، نه بدن منهای نفس، یک حقیقت. این همینطور از حالا فرض کنیم نطفه میشه علقه، میشه مزغه، همینطور. این از همون عالمی که در زمانی که نطفه بود و در رحم مادر بود و داره کم به کم تکامل پیدا میکنه. تکامل چه تکاملی؟ یه وقت حرکت در اعراض، مثلا فرض بکنید که یه چیزی عرضهاش تغییر میکنه، طولش، عرضش، رنگش، حرکت پیدا میکنه، مختلفه. مثلا فرض کنید شما یک بذری رو میکاری، یک دونه لوبیا رو میکاری، میشه بوته. این میشه یه حرکت در چی؟ در کم رشد. بعد همین لوبیا از اول قرمز که نیستش، که شاید سبز باشه. حالا من دقیق الان بررسی نکردم میدم لوبیا، ولی به نظرم سبز دیگه، اولی سبز دیگه، بعد کم کم کیفش تغییر میکنه، قرمز میشه. لوبیا ها هم خب مختلفه، لوبیا چیتی داریم، لوبیای قرمز داریم، کیفاش به رنگ چشم بادومی، چشم بلبلی ها. گفتم بادومی یک چیز جدیدی اومده، و چینی ها رو میگفتن چشم باد، مختلف. این میشه حرکت در کیف. این همه حرکت در اعراض. ملا صدرا یکی از اصول یازدهگانه فلسفه خود اسواره میگه حرکت در جوهر، یعنی جوهر یک شی، بطن و کتم یک شی، موجودیت یک شی، حقیقت یک شی، این داخلش سیرورته. اونم نه سیرورتی که مثلا به هر سم تکامله. تکامله، تکامل به چی معنی داره؟ یعنی از ماده کم به کم به سمت مجرد هی نزدیک میشه، پله پله میاد بالا. پس اینطوری شد که نظریه ملا صدرا اینکه روح و جسم اینا یک حقیقته، همون جسم، جسمانیت الحدوث. حالا به حرکت در جوهر که عامل اون حرکات در اعراضم حرکت در جوهره، یعنی این بچه نطفه کم کم بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، یک جنین میشه و به دنیا میاد، همینطوری داره پیش میره. این اعراضش که داره حرکت میکنه، خب این ریشه‌اش چیه؟ به جوهرش داره تغییر میکنه. این جوهرش داره سیرورت به وجود میاره، حرکت در بطن و کتمش به وجود میاره. این همینطور لحظه به لحظه داره به تجرد نزدیک میشه. مثلا الان شاید روی شما نه مجرد باشه نه ماده، همینطور گیر کرده. مثلا یعنی چی؟ یعنی یه مقدار اومده از پارسال تا حالا یه کمی رفته جلو، سمت تجرد رفته، دیگه برم نمیگردی ها. یعنی اگر الان شما شیطنت هم نکنید، حرکت تنقصی نداریم، حرکت جوهری، هی داری میری جلو، حرکت تنقصی نداریم. یعنی اگر شما الان کافر هم نشید، دیگه برم نمیگردی به عقب، همینطوری داری میری بالا. خب حالا گاهی وقتا در این دنیا دو سه تا شاید به تجرد تام و تمام برسن، ممکنه بس نرسن. اگه نرسن چه مشکلی پیش میاد؟ در عالم بعد از مرگ این حرکت همینطور ادامه پیدا میکنه. تا اینجا درسته؟ خب حالا ببینین، الان نفس و بدن اینا با همن دیگه، دوتا نشدش، از اول جسم بود داره میاد بالا. خب بعد اینجا سوال میشه که جا ملا صدرا شما میگی که این نفس و بدن یک حقیقته، خب وقتی میمیره طرف ما میبینیم یک بدنی موندش، یک لاشه بوی گنگ گرفت، این چطور شد نفسش هم بوی گنگ گرفت؟ اونجا میگه نه، ببینید شما جای شما خالی. دیشب ما یک جایی رفتیم، پریشب رفتیم، اینا یه بند خدایی رو بردن ماساژ میداد و کیسه میکشید و اینا. حالا این لیفی که هستش، اون چیه میدن؟ وشو؟ چی میگن اسمش؟ روشو یا وشو؟
نه
روشور میگن، روشور، هرچی، این چیزی مثل گچه. این میمالنش روی کیسه، خب؟ میکشه، وقتی میکشه اونی که اوه اوه اوه، یک عالمه از این چرکا در اومده. ما کوچیک بودیم، پدر ما میگو آقا بیا بریم حمام، ما میگفت حمام. یعنی وقتی میامدم مثل لبو اصلا بیحال میشدن. بعد میگو نگاه بابا دیدم محکم که میشیدن این چرکه که میبینی بزرگ بوی باباشه، باباشه در اومد. یکم کوچیک‌تر بوی مادرش، او برادر ما رو بیتو گول میزده و خواسته رو سرخ میکرده و میداختم بیرون. حالا همون میگه آقا این بدنی که مون چیه؟ میگه این بدن همه چرکه. مثال دیگه بزنم، بینی شما تا حالا ما رو دیدی پوست بندازه؟
نه.
او درستی دیدی؟ نه. شما دیدی؟ نه. شما مخوره تو کار ما روی چیزا باشی؟ بله قیافت ما. شما ما رو دیدی؟ شما اولی که نگاه میکنی مار میبینی پوست ماره. نه. بعد میبینی ماره میخواد پوست بده، از همین پوست میاد بیرون. وقتی که میاد زیرش پوست دیگه. حالا این چیه؟ این پوست ماره. وقتی خارج شد میتونه بگی بدن ماره؟ بدن مار که هستش، این پوست ماره، پوست انداخته. حالا ببینین ملا صدرا میگه چی؟ میگه این نفس و بدن یک حقیقته. وقتی که میخواد بندازه این زوائده، این فضولاته، این پوستیه که انداخته، اما بدن هنوز کماکان هست، همیشه هم هست. آه او بدن، نه او بدن لطیف و رقیقیه که انتقال پیدا میکنه به عالم برزخ. یعنی در جوف همون ماری که تا 10 دقیقه قبل هنوز پوست ننداخته میگه پوستشه، اما در زیرش پوست دیگه بوده، پوست نو لطیف رقیق. آه شما اشکال بگیری آجا، شما به حرف ملا صدرا رو اول بفهم بعد اشکال بگیری. من خودم نقدش میخوام بکنم، شما حرف ملا صدرا رو دقت بکن ببین طرف چی میگه، بعد حالا اگه اشکالاتی داشتی بیان میکنی. سفزاته چیه؟ نظرشو داره میگه. خب حالا ببین این پوست انداخت، تا قبل از اینکه بنازه میگه بدنشه، اما همی که جدا شد دیگه این زوائدشه، این فضولاتشه. حالا وقتی منتقل میشه با عالم برزخ چی؟ بدن داره؟ بله داره. اصلا بدن و نفس هیچ وقت هم جدا نمیشه. عنوانی که جون در اسوارش داره النفس تمام البدن، اینا دوئیتی نیستش، غیریتی. این دقیقا مقابل چیه؟ حرفای ابن سینا. ابن سینا میگه روح مجرده، اصلا این ربطی نسبت به بدن نداره. لذا یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه به عنوان روح بخاری، یه چیزی برزخ بین مجرد و مادی که این روحو به این بدن یک جوری جفتش میکنه. مثل میمونه که بعضی آدم ها میگه اصلا نمیچسبه با آدم، یکی وسط ما باید قرار بگیره که تلطیف بکنه، ما باید آشتی بده. این روح بخاری رو وسط آورده، میفهمی؟ روح بخاری، این روح بخاری بعد تمام اینا مقدمه بحث‌های دوالیسم، این بحثو که مطرح کرده غیریت دوگانگیه، اما در نظام فلسفه صدرا دوئیت بین نفس و روح با بدن نیست. اونم بدنی که فهم میکنه دیگه بدن نیست، اون بدن بدن کماکان سر جای خودش هستش. حالا ببین نکته رو دقت بکنی، چرا ایشون معاد و قبول نداره؟ معاد و قبول داره ها، میگه معاد جسمانی، این معادی که ما داریم تقریر میکنیم که حالا ما ادعامونی که قرآن هم همینو میگه، رجعتی که ما داریم تبیین میکنیم، چرا اینها با نظام صدرای ناسازگاره؟ میگه به خاطر اینه، تو این بدنت اون ماره پوست انداخته. خب این ماره کوچولو بوده، قد بوده، خب مارا پوست میندازه، مختلفن مارا، مثلا بعضیا زمانهاشون فرق میکنه پوست انداختنش. یه مار اقدی بوده، خب این پوست میندازه، یه یکی دو سال میره برای خودش میچرخه، این انقدر میشه. بعد دوباره بگه آقا بیا برو اتو، میتونه بره؟ این تکامل پیدا کرده، نمیتونه بره. بعد چه نیازی به این پوسته گندی داره؟ خودش پوسته، خودش اصلا پوست داره، برای خودش بدن داره. ملا صدرا میگه شما میگی آقا از همین بدن، همین بدن وقتی معاد میشه همین رو جمع و جورش میکنن، همین حسن مقابل میاد بدنش آماده بشه، به این جناب روح میگن آقا شما بفرمایین داخل بشه. میگه برو بابا این مال 200-300-500 هزار سال پیشه، اولا ما با کلاس شدیم، اون موقع که جیان میشستیم خوشحالم با او جیان بودی، سوار جیان یا پراید، حالا بگه پراید بودی، الان ما لامبورگینی سوار میشیم. بعد شما بعد چند هزار سال میخوای ما رو سوار دوباره همون دوباره مثال میزنم سوار همون پراید میخوای بکنیم؟ میگه ما نمیشیم، ما تکامل، ما که درجا که نزدیم که. بعد من نیاز به این بدن ندارم، خودم بدن ندارم، اصلا بدن روح من غیریتی نداره. خب چی کار میشه اینجا؟ نمیتونه قبول بکنه با نظام صدرایی، اینجور در نمیاد، بخاطر که دوالیسم نیستشون. نمیتونه قبول بکنه. حالا بره همینو بره رو رجعت. رجعت چه اتفاق میفته؟ آقا این روح از بدن گرفته میشه، منتقل میشه به عالم برزخ. امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن، یکی یکی میگن آقا جون شما میخوای برگردی؟ اونایی که خوب خوبا و بد بدایی که گوشاشونو میگن روحه رو میفرستنش، تیپا هم میذارن بیاد توی دنیا، اصلا دست خودش نیست. حالا اونجا که آقا تو دوست داری برگردی بیا اینجا عذاب ببینی، کی حاضره برگرده اونجا عذاب؟ آقا بعدا رو به زود میان. اما خوبها رو که میخوان در خدمت امام زمان باشه، باشه مشورتی میکنن، شما آقا دوست داری برگردی یا دوست نداری؟ میگه آقا من دوست دارم. ممکنه بگه دوست ندارم. دوست نداره خب بر نمیگرده. دوستم داره بر میگرده. خب حالا دوست داره برمیگرده، حالا چیکار میخوام میکنن؟ میگن همین بدن لاشه‌ای که بوده، یا اصلا نه تر و تازه بوده، فرض کن که همین پراید مرتب ایشون رفته یونایتد استیت، پرایدی داشته نگر داشتن، 30 سال بعد برگشته، دوباره میگن سوار ایوشون، میگه من نمیشم. اون رفته تو اون عالم درسته، اینجا اینو داشته، دوباره میگن سوار من نمیشم، من خودم بدن دارم، من خودم بدن دارم، نمیخوام، میخوام چیکار کنم اینو؟ مثل ایمونه میگم آقا شما بیا لباس ما رو بومیم، من خودم لباس دارم، لباس هایتون رو میخوام چیکار کنم؟ لباس اسپورت با کلاس، این لباس های مثلا همچی بله؟ بله اینطوری من نمیخوام اینا رو. پس نمیتونه قبول بکنه، اصلا نمیتونه تعلق پیدا بکنه، بخاطر که جسد داره، جسد و روح یک حقیقته. خب این چطور میشه؟ در نگاه صدرایی، در نگاه صدرایی رجعت چیه؟ با همون بدن مثالی باید بیاد، اصلا این بدن رو باید ول کنه. خب حالا بیه بدن مثالی که بیاد، این بدن لطیف و رقیق، یعنی دست توری میکنه رد میشه. جمعی گفتن با مبنای صدرایی اینطوری میشه که همون بدن مثالی میاد در رکاب امام زمان هستن، اما اینا اجساد رقیقی هستن، لطیفی هستن. صورتشو می‌نویسید که آره روح دیدی شما؟ دیدی شما روح؟ روح دیدی؟ زیاد دیدی. مثلا این روحی که می‌بینی داری باش حرف نید، دستم می‌کنی دیر رد میشه. خیلی فیلم ساختن دیگه، نه دیدی روحی از چیز رد میشه، ولی قشنگ صورتی برای خودش داره، قیافه‌ای داره و اینا. میگه اینا که میان خدمت امام زمان اینطوری میان. چرا؟ چون از اول با مبنای صدرایی دوئیت و دوگانگی دیگه نیستش، تمامی حرفات تقدم داره، متوقف بر دوالیسم، دوگانگی نفس و بدن. تا اینجا روشنه؟ پس برهانه معلوم آخونده ملاصد. حالا ملاصد میگه چیه؟ میگه این همون تناسخ باطله، تناسخ هم همینه، اینو ما قبول نداریم، اصلا این محاله. نه که حالا میگه من تقریرم اینه، میگه اصلا محال حرف تو. ایشون مقدماتی رو مطرح میکنه در جلد نوع اسفار، بعد در ارتباط با معاد جسمانی رو که میخواد مطرح میکنه، میگه جسم هستش، اما نه این جسمی که اینجا بخوام در نظر بگیریم، اینطوری نیستش. حالا ما عبارت رو بخونم ببینم چقدر دیگه وقت داریم. بله یک 10 دقیقه یه ربع وقت داریم. من عبارت اسفار رو بخونم ببینید، این جلد 9 اسفاره. خب این جلد 9 اسفاره، بعد همین جلد 9 اولش بحثی رو که مطرح میکنه چیه ایشان؟ اینه، جلد 9 الباب و سامن من ابطال تناسخ نفوس و الارواح و دفع ما تشبس به اصحاب و تناسخ الفصل الاول فی ابطاله و چن عرشی. اینجا چیه؟ صفحه 5 مال من. عنوان چیه؟ در ابطال تناسخ نفوس ارواح و دفع ما تشبسه، یعنی آنچه چنگ زدن به اون اصحاب تناسخ. حالا چی؟ فی ابطالهی به وچن عرشی، در این در ابطال تناسخ. وقتی معمولا مرحوم آخوند ملا صدرا میگه وچه عرشی، یعنی نظرات خاص خودشو میخواد بگه، همش میگه به برهان نیر عرشی، نظرات خاص خودشو میخواد، نظرات ویژه نوآوری خودشو میخواد مطرح بکنه. اینجا هم عنوان به وچن عرشی. اول ایشون دلیل خودشو بر ابطال این معاد و این تناسخی که به تعبیری مطرح میکنن میگه، بعدش هم از نگاه قوم حکمای قبل از خود دلیل قامه میکنه. اونو ما نمیرسیم، باشه برای جلسه بعد. اما اینی که الان من توضیحاتشو کامل بهتون دادم، عبارتشو خدمتتون میخونم، ترجمه هم میکنم که ببینیم بالاخره آخوند ملا صدرا اینجا چرا میگه که این تناسخ به این معنایی که میگیم باطله. خب چند خط اول قبلا خوندیم تا اینجا میرسه و نحنو به فضل الله و الهامه علمنا به برهان قوی علا نفی تناسخ مطلقا سواء کان به طریق نزول او صعود. خب تا اینجا میگه ما به فضل الهی و الهامش نفی تناسخ و مطلقا با برهان قوی دانستیم، خواه به صورت نزولی باشه یا به صورت صعودی باشه. و هو ان النفس کما علمت مرارا لها تعلق ذاتی بالبدن و ترکیب بینهما ترکیب طبیعی اتحادی و ان لکل منها مع الاخر حرکت ذاتیه جوهریه و النفس فی اول حدوثها امر بالقوه فی کل مالها من الاحوال و کز البدن و لها فی کل وقت شأن آخر من الشؤون الذاتیه. یه شوخیش اینه که ما عبارتهای اسوار از قرآن روون تر میخونیم، رشته وای دقت که عبارت همین متن رو یاده من چند دوره درس گفتاد را همین مجبور شدم به مدلهای مختلف ورود پیدا بکنم. یا الله انشالله خدا ما رو ببخشه که رشته مونی بوده دیگه. خب و لها فی کل وقت شأن آخر من الشؤون الذاتیه به اعضای سن السبا و طفولیت و شباب و شیخوخیه و شیخوخت و هرم و غیره ها و هما معن یخرجان من القوه الى الفعل و درجات القوه والفعل فی کل نفس معینت به اعضاء درجات القوه فی بدنها الخاص به مادام تعلقها البدنی و ما نفس الا و تخرج من القوه الى الفعل في مده حياتها الجسمانيه و لها بحسب الافعال و الاعمال الحسنه كانت او سيئه ضرب من الفعليه و تحصل في الوجوب. اینجا در یه نسخه بوده في الوجوب، یه نسخه بوده في الوجود، این وجود درسته، این وجود معنی نمیده. سواء كان في السعاده او الشقاء فإذا صارت بالفعل في نوع من الأموال استحال سيرورتها تارة أخرى في حد القوة المحضة كما استحال سيرورة الحيوان بعد بلوغه إلى تمام الخلقة نطفة وعلقة لأن هذه الحركة جوهرية ذاتية لا يمكن خلافها بقصر أو طبع أو إرادة أو اتفاق فلو تعلقت نفس منسلخة بالبدن آخر عند كونه جنينا أو غير ذلك يلزم كونه احدهما بالقوه و الاخر بالفعل و کون الشی بما هو بالفعل بالقوه و ذلك ممتنع لان الترکیب بینهما طبیعی اتحادی و ترکیب طبیعی یستحیل بین امرین احدهما بالفعل و الاخر بالقوه. خب ترجمه‌ای که کردیم این، دقت بکنید، میگه و این استدلال به وجه عرشی میخواد بگه، من اون استدلال اینه که نفس همانطور که مکرر دانستی یک تعلق ذاتی به بدن دارد و بینشان ترکیب طبیعی اتحادیه. این یک حقیقت واحده.
دو تا میدونه؟
نه 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 اتحادی میگه، حالا بذاری میگه نه 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 اتحادی که میگه در جاهای دیگه توضیح میده، در ادامهش هم میگه، در ادامه هم میگه به حیثیت و به اعتبار تو قائل به دوئیته، اما اتحاده. مثل این میمونه که مثل وجود و ماهیت میگه غیریت وجوده اما در خارجی اتحاد وجوده. بله بله. و اینکه برای هر یک از آن دو با دیگری، هر یک از آن دو با دیگری حرکت ذاتی جوهری است و نفس در اول حدوثش امری بالقوه است از هر حیثی، بدن همچنین است از هر حیثی، یعنی بالقوه. نگاه اینجا ما دویت نشه ها که دوتایی جسم بودن دوتایی با هم اومدن بالا، نه حالا بیشتر توضیح میدم. در هر وقتی شأن دیگری از شؤون ذاتی به ازای سن نوزادی، کودکی، جوانی، پیری، کهنسالی غیره دارند و هر دو با هم از قوه به فعل خارج می‌گردند. یعنی در تمام مراحل سنی انسان این بدن و این نفس یک شأنی دارن از نظر بالقوه و بالفعل بودن، و اون شأن هم دقیقا متناظر و متناسب با همه، و درجات یعنی و مراتب قوه و فعل در هر نفس معینی به ازای درجات قوه و فعل و بدن خاص او، مادام که تعلقش بدنی است و هیچ نفسی نیست جز آن که در مدت حیات جسمانیتش از قوه به فعل خارج می‌گردد و آن را به حسب افعال و افعال و اعمال حسنه یا بد نوعی فعلیت و تحصل، اینجا گفته در وجود، وجودش وجود اشتباه در این نسخه دیگه، در وجوده یعنی اشتداد وجودی پیدا میکنه، خواه در سعادت و خواه در شقاوت باشد، چه به سمت سعادت برود چه به سمت شقاوت برود. خوبی و بدی مانع حرکت ذاتی نفس نیستش، یعنی نیست که فقط اونایی که کار خوب انجام بدن روحشون بخواد حرکت بکنه به سمت تجرد، بدی هم انجام میدونم حرکت میکنه، خانه خانه داره حرکت میکنه. و چون در نوعی از اموال و چون در نوعی از انواع بالفعل گردید محال از بازگشتش، یعنی حرکت تنقصی نمیتونه برگرده، و سیرورتش بار دیگر در حد قوه محض، یعنی حرکت تنقصی محال، به عقب دیگه بر نمیگرده. مثلا فرض کنید یک دونه مؤمن اوج میگیره به ایجاد کافر میشه، این برمیگرده روش بقیم؟ نه بر نمیگرده،
برخلاف آیه قرآن هم هستش که میگه.
حالا فعلا ما به قرآن به جون ملا صدر نمیده، فعلا این حرفشون چیه؟ ایشون که ما اول نقدش کرد، شما هم از قرآن بریم چی میگه؟ کما اگه حیوان پس از رسیدنش به بلوغ محال نطفه و علقه بشه، نمیتونه برگرده، به خاطر اینکه این حرکت جوهری ذاتی است و ممکن نیست برعکس شدنش به قصر یعنی و جبر و یا تب یا اراده یا اتفاق، پس اگر تعلق بگیرد نفس جدا شده ای یعنی منسلخه ای به بدن دیگر، حالا اگه بنا باشه این نفس شما تعلق بگیره به یک بدن دیگر، ایشو چی اسمش؟ شد تناسخ، در رجعت چی میشه؟ او بدنشو داره برده، حالا دوباره بخواد تعلق به این بگیره، در ماد چی میشه؟ او بدن همراهشه، دوباره بخواد تعلق به این بدن بگیره،
تعلق بدن دیگه
بالاخره ولش کرده. هنگامی که جنین و یا غیر جنین است لازم میآید که یکی از آن دو بالقوه باشد و دیگری بالفعل، و شی از آن جهت که بالفعل است بالقوه باشد و این ممتنعه. حالا فرض کن اگر چنانچه بخواد تعلق بگیره، این درجا زده سر جای خودش مونده، اون نفسه اومده بالا، حالا این بخواد تعلق به این بگیره، اصلا ناسازگاره با هم دیگه، و این ممتنعه. حالا دقت بکنید، زیرا ترکیب بین آن دو طبیعی اتحادیه، و ترکیب طبیعی محال است بین دو چیز باشد که یکی از آن دو بالفعل و دیگری بالقوه باشد. بالاخره شما وقتی این بدنی که اینجا قرار میگیره، شما رفتی جای دیگه، داری به تکامل میرسی، این درجاتت سر جای خودش، بلکه هم به علاوه اون بدن داره امراش، نیاز به این حرفا نداره.
چرا میگه طبیعیه؟ مگه روح و نفس و من مجرد نمیدونه؟
نه دیگه، اول نمیدونه، اول نمیگه که مجرده،
ولی چرا میگه طبیعیه؟
یعنی در همین طبیعت رشد و نمو پیدا کرده،
چون که ابتداش دیگه رو جسمانیت الحدوث دیگه،
انتهاش شما بنا نیستش که هر کسی در برزخ میره که به تجرد تام و تمام برسه، به تجرد نسبی میرسه، یا نهایت مثلا میشه جسم لطیف و رقیق، نرسیده که. حالا ببین این متن، اگه اجازه بدین من ترجمه مرحوم شیخ هم بخونم، که دیگه تا این قسمت رو خونده بودید، دیگه دوباره هفته بعد اینا تکرار نشه. شما اجازه میفرمایین آقا؟ خدا رو شکر. خلاصه ترجمه موافق با عبارت این است که پس از چند سطر که نقل مرام بزرگان میکند، میگوید ما به فضل و الهام خدا به برهان قوی به نفی تناسخ نزولی و صعودی عالم شدیم، و آن برهان اینه، چنان که مکرر گفته شد و دانستی که نفس تعلق ذاتی به بدن داره. وقتی میگه تعلق ذاتی، حالا بعد میگم اقسام نسبت ها و تعلقات هم جلسات بعد میگم، و ترکیب بین آن دو طبیعی و اتحادی است و از برای هر یک از آن دو با دیگری حرکت ذاتی جوهری است. در بد و حدوث هر یک از نفس و بدن به نسبه به آنچه برای آن دو است از احوال بالقوه است و از برای نفس در هر وقتی به اعضای جنین و طفولیت و شباب و شیخوخیت شأنی است از شؤون ذاتیه غیر وقت آخر و آن دو با یک دیگر از قوه به فعل میرسند و درجات قوه در هر نفس خاص به اعضای درجات قوه و فعل بدن خاص به اوست مادامی که تعلق به بدن دارد و نسبت نفسی در مدت حیات جسمانی او تا اینکه از قوه به فعل خارج گردد و از برای او به مقتضای اعمال چه خوب چه بد سعادت یا شقاوت است و آن مرتبه خاصی از فعلیت و وقتی که در نوعی از انواع بالفعل شد برگشتش و بازگردیدن به حد و مرتبه قوه دوباره محاله چنانچه برگشتن حیوان پس از رسیدن به خلقت تام حیوانی به مرتبه علقه و مزغه محاله زیرا که این حرکت ذاتی و جوهری است و خلاف آن ممکن نیست یعنی حرکت تنقصی نداریم حرکت تکاملی داریم چه حرکت به قصر یا به طبع یا اراده یا اتفاق باشد بنابراین اگر نفس خارج شد از بدن دوباره به بدن دیگر جنینی یا غیر آن تعلق گرفت لازم آید قهرن که یکی از آن دو بدن بالقوه و دیگری یعنی روح بالفعل باشد و شیء واحد در حالی که بالقوه است در حالی که بالفعل است بالقوه شد شیء شد واحد دیگه نمی‌بینید نکته اینجا واحد محال است چون که ترکیب بین آن دو اتحادی است و ترکیب میان دو شیء که یکی بالقوه و دیگری بالفعل باشد محال است خب پس این شد در ارتباط با برهانی که ایشان اقامه کرده یعنی ایشون رو مقدماتش جور دیگه ای داره رضا با توجه به اون مقدمات رجعت جور دیگه معنی میشه معاد جور دیگه معنی میشه وقتی اتحاد بین نفس و بدن قائل باشی این گونه میاد معلوم میکنه حالا انشالله بعد ایشان باز یک برهانی رو اقامه میکنن میگن حالا فلاسفه قدیم ما این برهان رو با مبنای فلاسفه قدیم مطرح میکنن بحث نسبت صورت و ماده رو مطرح میکنن که حالا اونجا هم جلسه بعد توضیح میدیم اشکال نداره اینا یکم بحثه یکم لولش رفت بالا فلسفی شد چیزی نداره اینا اونقدر مشکل نیستش اینها فکر نکنید مشکل دار خب یه دیگه نظرات شخصی گفته شده اما عرض ما اینه که اون چیزی که مستفاد از آیات و روایات هستش و اونها رو توضیح دادیم خدمت بزرگواران روایاتی که در روز بارون میادی بدنها جمع میشه این روح از بد میاد تعلق پیدا میکنه اما توضیح دادم این دیگه برمیگره به اون مبانی خار که همون مبانی هم محل تشکیکه یعنی بین حکما و عقلا محل یک پارچه این حرف رو نزدن حتی ما داریم فیلسوف صدرایی هستش در این قسمت قبول نکرده داریم مواردی معاد و معاد قرآنی رو پذیرفته مشا قبول نکرده اشراق قبول نکرده یگانگی نفس و بدن رو عرض میکنم قبول نکرده پس یک محل بحث اختلافیه که حالا انشالله باز اشکالات و مسئله بشم در جلسات بعد در خدمت بزرگواران هستم امروزم روز شهادت حضرت موسی بن جعفر و اینو تسلیت عرض میکنم خدمت تمام بزرگواران که از طریق فضای مجازی هستین انشاءالله که خداوند به حق حضرت موسی بن جعفر توفیق درک و فهم معارف این ذوات مقدسه رو به ما اعطا بفرما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
اللهم صل